خبرونه واوریده تر بیا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 25 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از این که به معرفی گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می‌کند.
سلام و صبح همه شما بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر گزارش گفته است که پاکستان هنوز هم لانه امن گروه‌های دهشت افغان است که حملات را بر افغانستان و هند انجام می‌دهند و بر اساس این گزارش اسلام آباد در برابر این گروه‌ها اقدام بسنده انجام نداده است. در این گزارش که بر مبارزه با دهشت افغانی در جهان در سال 2019 تمرکز دارد، به گونه خاص از حمایت پاکستان از طالبان افغان و لشکر طیبه که بر ضد افغانستان فعالیت دارند یادآوری شده است. گزارش همچنان حاکی است که پاکستان اجازه داده است گروه های دهشت افغان چون لشکر طیبه و جیش محمد از قلمرو آن کشور بر ضد هند حمله کنند. مقام های پاکستانی همواره حمایت از دهشت افغانان را رد کرده و خود را قربانی دهشت افغانی قلمداد کرده اند. وزارت خارجه امریکا میگوید که طالبان و شبکه حقانی در سال 2019 حملات تروریستی را افزایش بخشیده، نظامیان و غیر نظامیان افغان را هدف قرار دادند. بر اساس گزارشی که بر مبارزه با دهشت افغانی در سال 2019 در جهان تمرکز دارد، گروه دولت اسلامی یا داعش بر حملاتشان بر ضد غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه دادند. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
بر اساس این گزارش، افغانستان در حفاظت مرزهای خود به ویژه با پاکستان و ایران با چالش بسیار بزرگ مواجه است. گزارش از فراز و فرودهای مذاکرات ایالات متحده با طالبان یادآوری کرده و گفته است که حکومت افغانستان در زمینه تسهیل این مذاکرات نقش کلیدی ایفا کرده است. دستاوردهای ایالات متحده و متحدان آن در زمینه شکست گروه های دهشت افغان در سال 2019 چشمگیر خوانده شده و از شکست گروه داعش، القاعده و گروه های نیابتی ایران به عنوان مثال در این گزارش یادآوری شده است. گزارش اذعان داشته که ائتلاف جهانی و ایالات متحده در سال 2019 خلافت خودخوانده داعش را در عراق و سوریه از بین برده و نظامیان امریکایی ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در سوریه کشتند.
فرمانده قماندانی مرکزی نظامی ایالات متحده میگوید که با طالبان در آتش بس قرار نداشته و این گروه بایست نشان دهند که شرکای متحده اند. فرانک مکنزی در صفحه تویتر یک بار دیگر گواهی دهی اوایل سال روان میلادیش را یاددهانی کرده و گفته است که مجبور نیستند طالبان را خوش داشته و به آنان باور نمایند. آقای مکنزی بر اهمیت آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید ورزیده و تصریح کرده که ممکن این مذاکرات فرصت را برای آغاز یک آتش بس فراهم سازد. مکنزی به این باور است که هنوز شرایطی که مطمئن شوند از افغانستان هدف حمله قرار نمیگیرند کاملا تحقق نیافته و تاکید ورزیده که به کارشان در افغانستان ادامه میدهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که مذاکرات با طالبان یک فرصت بی‌نظیر است و میتواند افغانستان را به سمت صلح و پایان خشونت رهنمود سازد. آقای عبدالله که روز چهارشنبه در یک برنامه آنلاین با اینستیتوت صلح ایالات متحده صحبت میکرد گفت عدم تکمیل پیششرط‌های توافق دوحه، شیوع ویروس کرونا و افزایش خشونت‌ها از موانع عمده در فراراه آغاز مذاکرات صلح‌اند. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در پاسخ به سوال گفت که موفقیت مذاکرات با سازش یک طرفه تحقق نیافته، بلکه باید دو طرف از خود انعطاف نشان دهند. عبدالله عبدالله بر مشروط بودن خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تاکید کرده و افزود که این مهم به مذاکرات صلح بین الافغانی بستگی دارد. تا شام 24 جون آزمایش ویروس کرونا در نزد 29640 نفر در افغانستان مثبت بوده که حدود 9869 نفر دوباره صحتیاب شده و 639 تن هم در افغانستان جانشان را از دست دادند. اداره هماهنگی کمک‌های امور بشری ملل متحد با تایید این خبر گزارش داده که از آغاز ماه مارس تا کنون شرکای این نهاد 502343 نفر را تحت آزمایش قرار داده و به بیش از 1.9 میلیون نفر مواد شستشو ارائه داشته و به 47116 کودک مواد درسی داخل خانه در سرتاسر افغانستان توزیع کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم و دیگر کشورها به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دهشت افغانی اشاره کرده است. مایک پامپیو حین صحبت در وزارت خارجه آمریکا گفت که مردم ایران متقبل زجر فراوان شدند و آمریکایی ها در کنار آنان قرار دارند.
میخوام پیامی به رهبران ایران داشته باشم. اگر خواهان اعاده احترام از جانب مردم و جهان هستید، اگر به دنبال ثبات و رفاه به این ملت بزرگ هستید، باید به تعهدات داده شده ایتان عمل کنید. باید به حقوق بشری احترام بگذارید.
آقای پامپیو یک باری دیگر از رهبران ایران خواست و مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد ساحات اتمی این کشور را بررسی کنند. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که تمدید ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران اقدام درست و ضروری است. آقای هوک نسبت به انزوای چین و روسیه در جامعه جهانی در صورت مخالفت با این امر هشدار داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی تاکید ورزید که این ممنوعیت جلو انتقال تسلیحات ایران را نگرفته است، ولی ممنوعیت صادرات و واردات سلاح اقدام مؤثر برای اعمال محدودیت‌های روشن بر رفتار ایران بوده است. ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران در ماه اکتبر امسال به پایان میرسد و آمریکا خواستار تمدید این ممنوعیت است. نخستین شرکت کنندگان آفریقایی آزمایش واکسن ضد ویروس کرونا روز چهارشنبه واکسین شدند. در حالی که اضطراب و وارخطایی در وجود این داوطلبان هویدا بود، مقامات قاره آفریقا گفتند که نمیتوانند 1.3 میلیارد نفر این قاره را نادیده بگیرند. بخش بزرگ آزمایش واکسن ضد ویروس کرونا که در پوانتون آکسفورد لندن ساخته شده در آفریقای جنوبی، بریتانیا و برزیل انجام خواهد شد. قاره آفریقا در حال حاضر 325,000 واقع مثبت ویروس کرونا دارد و بسیاری از کشورهای این قاره به خاطر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌ها و قرنطینه وضع شده را تسهیل بخشیدند. سخنگوی پارلمان لیبیا مستقر در شرق آن کشور از مصر خواسته است تا تصمیم خود را برای اعزام سربازان مصری جهت مبارزه با جنگجویان لیبی که حمایت ترکیه را با خود دارند اعلام کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
لیبیا سالها به این سو میان حکومت‌ها در شرق و غرب آن کشور منقسم شده که هر کدام حمایت کشورهای مختلف بیرونی را دارند. رسانه دولتی مصر به نقل از اگویلا سالی، سخنگوی پارلمان لیبیا گزارش داده است که مداخله نظامی مصر در صورتی که دهشت افغانان و جنگجویان مسلح خط سرخ را عبور کنند مشروع خواهد بود. تهدید مداخله نظامی فتح السیسی رئیس جمهور مصر، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده را تحریک کرده تا برای یک آتش بس تلاش ورزند تا از جنگ وسیع‌تری در منطقه جلوگیری شود. کشورهای عرب لیگ نیز از تداوم اقدامات نظامی که خطوط مقدم جبهه را تحریک می کند هشدار دادند.
قانونگذاران عراقی روز چهارشنبه یک لایحه مهم را تصویب کردند که به بغداد اجازه می دهد در شرایط بحران اقتصادی، افت قیمت نفت و همگیری ویروس کرونا، کسر مالی در حال گسترش آن کشور را تامین کند. عراق بر صادرات نفت خود نهایت متکی است و این لایحه به بغداد اجازه می‌دهد به قرضه‌های داخلی و خارجی دسترسی حاصل کرده و معاشات کارمندان خود را بپردازد. صدها سرباز با گارد ملی واشنگتن دی سی روز چهارشنبه برای محافظت بناهای تاریخی پایتخت ایالات متحده بسیج شدند. دیوید برنهارت، وزیر داخلی آمریکا، در اوایل هفته روان پس از آن که مظاهره کنندگان مجسمه ها و سایر بناهای تاریخی را در جریان مظاهراتشان هدف قرار دادند، خواهان حضور سربازان و گارد برای محافظت این بناهای تاریخی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک پیام توییتر هشدار داده تا هر کسی که به تخریب آثار تاریخی و سایر املاک فدرال مبادرت ورزد، بازداشت شده و تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد. پس از مرگ جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار در اسارت پلیس آمریکا، دامنه اعتراضات و سرنگونی مجسمه های افرادی که طرفدار بردهداری بودند بیشتر شده است. و آب جهیل در هند که 50,000 سال پیش در اثر برخورد یک شهاب سنگ به زمین شکل گرفته است، به صورت اسرارآمیز از رنگ سبز به گلابی تغییر رنگ داده است. دانشمندان تا کنون ندانستند که دلیل تغییر آنی رنگ آب این جهیل چه بوده است. در گذشته گمان می رفت جهیل لونار در ایالت مهاراشترا منبع آتش فشانی دارد، اما در سالهای 1970 میلادی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این جهیل در اثر برخورد شهاب سنگ به زمین شکل گرفته است. با توجه به نگرانی باشندگان ساحات اطراف این جهیل، مقامات هندی تحقیقات گسترده ای را برای کشف علت این رویداد غیر منتظره آغاز کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌های این ساعت. مسئولان صحی ننگرهار میگویند که واقعات ویروس کرونا در این ولایت رو به کاهش است و اکثر بیماران کووید 19 از شفاخانه مرخص شدند. گزارش را در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
از مدت دو هفته به این طرف واقعات ویروس کرونا در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار کاهش یافته است. دکتر ظاهر عادل مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که انتشار ویروس کرونا در این ولایت کنترل شده است. با گفته دکتر عادل، اکنون در مرکز تجدید مبتلایان ویروس کرونا فقط 33 بیمار بستری هستند.
361 نفر تا هنوز به خانه های خود قرنطین به سر می برد و تا امروز 33 نفر به کرونا سنتر بستر هستند و 257 نفر کاملا خوب شدن و انشالله امیدوار هستیم که رو به بهبود روان هستیم. انشالله کوشش همی است که تعداد و ارقام ما میتونه روز روز کم شده بره. توقع داریم که انشالله رو به بهبود روان هستیم.
اما باشندگان ننگرهار از وضعیت عرضه خدمات صحی در مرکز تجدید مبتلایان ویروس کرونا شکایت دارند. با گفته یانان، مشکلات در این بخش سبب شده است که بیماران به این مرکز کمتر مراجعه کنند. ادریس و شاپور، دو شهروند جلال آباد.
اول دکتر پیدا نمیشه که باز دکتر پیدا شو باز برای مریض پیش نمیشه میترسه.
کرونا سنتر که
به مریض توجه نمیشود، مواد نیست، دکتر حاضر نمیشود، مردم شفاخانه کرونا میترسند، دکترها هم حاضر نمیشوند. آمار وزارت صحت افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا در ننگرهار تا روز چهارشنبه از جمله 1370 فرد مبتلا به کووید 19، 45 بیمار جان باخته و 306 بیمار دیگر بهبود یافتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده است که پروازهای بین المللی از میدان هوایی کابل دوباره آغاز شد. درباره جزئیات بیشتر همکارم سحر عظیمی با محمد نسیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
همونطور که شما در جریان هستید، در اساس گزارش سازمان صحی جهان ویروس کرونا ممکن ها از بین نرود و ممکن در اساس گزارش سازمان صحی جهان تا یک سال یا دو سال دیگر باشه. به همین خاطر کشورها تصمیم گرفتن که شورای هوایی ترانسپورت زمینی و هوایی که به فعالیت دوباره آغاز بکنه، مخصوصا سکتور هوانوردی ملکی در سطح جهان که تقریبا در حدود بیش از 200 میلیارد دلار زیان دیده در اثر بحران شیوع ویروس کرونا، تصمیم گرفته که پروازها را با رعایت موارد وقایعی و تحت شرایط جدید و تحت شرایط خاص دوباره آغاز میکنند، پروازهای داخلی و پروازهای خارجی. به همین اساس اداره هوانوردی ملکی هم دستورالعملی را به خاطر شروع مجدد پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی آماده کرده که شما خیلی از ایران باشید که ارتکبخانه این دستورالعمل از طرف کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید و تصدیق قرار گرفت. این دستورالعمل هم به اساس و مطابق راهنمودهای انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی یا آیاتا و همچنین به اساس راهنمودهای سازمان بین المللی هوانوردی ملکی یا سازمان ایسو ترتیب تنظیم شده و تمام موارد سهیلی که در راهنمودهای انجمن آیاتا و سازمان ایسو گنجانیده شده در این دستورالعمل اداره هوانوردی ملکی هم مد نظر گرفته شده و به اساس از این دستورالعمل اداره هوانوردی ملکی آمادگی های لازم را به خاطر شروع پروازهای داخلی و بین المللی داره و گرفته و اتخاذ کرده. تمام تمهیدات لازم به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی در میدان های هوایی کشور، مخصوصا در میدان های هوایی بین المللی کشور گرفته شده و اداره هوانوردی آمادگی های لازم و با هماهنگی با وزارت سرانه کشور اتخاذ کرده تا اینکه مطابق کنوانسیون شیکاگو این امراض مخصوصا ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی انتقال نکنه و گسترش پیدا نکنه.
با وصفی که اگر اینا همه مد نظر گرفته شود، اگر احیانا گراف مبتلایان به ویروس کرونا با باز شدن و گشایش دوباره میدان‌های هوایی و خارج از افغانستان افزایش پیدا کنه، آیا ریاست اداره هوانوردی ملکی افغانستان تجدید نظر خواهند کرد؟
فعلا در اساس گزارشی که در این دو روز اخیر وزارت اطلاعات کشور داده، ویروس کرونا بحران و شیوعش در کشور رو به کاهش است. خوشبختانه و امیدواری خوب هست. اداره هوانوردی ملکی هم پروازهای داخلی و پروازهای خارجی خود از سر گرفته. پروازهای بین المللی که امروز به صورت نرمالش آغاز شد و پروازهای داخلی هم به صورت غیر منظم از کابل به ولایات مثل ولایت قندهار و ولایت مزار و هرات جریان داره به صورت غیر منظمش. تداویه که به خاطر جلوگیری از ویروسی ویروس کرونا گرفته شده کاملا قانع کننده هست. اداره هوانوردی ملکی در هماهنگی با وزارت سلامت کشور تمام مسافرینی که از خارج می آیند، او یک چیز طبیعی است که مسافرهایی که از کشورهای خارجی طی پروازهای بین المللی می آیند به افغانستان، اونا تست می شن از مبدا، از جایی که حرکت می کنه و پرواز می کنه تست سیزی را میدن به خاطر که تستش منفی باشه و کرونا نداشته باشه. و در افغانستان که می آید در دروازه ورودی فرستان و اینا توسط تیم سیزی که طرف وزارت ادامه کشور معذق شده اینا تست میشن. در صورت که علائم این مرض را داشته باشه در داخل میدان هم جای برای اینا تدارک دیده شده، اما قرنطین میشه و همچنین در بیرون از میدان هوایی هم وزارت صحت عامه جایی را برای اینا تهیه و تدارک دیده که کسانی که مشکوک باشه تستش باز اینا را تحت قرنطین قرار میده و کسایی که از کشور به بیرون سفر داره اونا هم در دروازه ورودی ترمینال سیهی قرار میگیره. در صورتی که اعراض علائم در بنزیر شهریجی داشته باشه از مسافرت بگیری میشه و اونا را نمیمانه که در مسافرتش برا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. پژوهشگران در کالج امپریال میگویند جمعیت آسیب پذیر و محروم بیشتر در معرض خطر تأثیرات ویروس کرونا قرار دارند. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا در لندن گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از من جیلا سمیعی میشنوید. شیوع ویروس کرونا در کشورهایی که درآمد مردم آن اندک و یا متوسط است مانند هند و نایجیریا به سرعت در حال گسترش است. قرار اظهارات پژوهشگران کالج امپریال طیف وسیعی از نابرابری های صحی و مفهوم آن است که برخی از جوامع در معرض خطر بیشتر قرار دارند.
هنگام مقایسه افراد از فقیرترین خانواده ها با کسانی که در ثروتمندترین خانواده ها زندگی می کنند، با در نظر داشت تنها سه عامل، یعنی مهیا بودن امکانات شستشوی دست ها، توانایی کار از خانه و دسترسی به شفاخانه، به طور متوسط 32% احتمال مرگ ناشی از کووید 19 را تخمین زده ایم که از این میان عدم دسترسی به شفاخانه و بخش مراقبت های ویژه عامل کلیدی است.
خانواده های نادار همچنین تمایل به زندگی در خانواده های بزرگتر و چند نسل را دارند که این موضوع مانع تلاش ها برای محافظت از سالخوردگان خانواده از طریق فاصله گیری اجتماعی می شود. تأثیرات غیر مستقیم دیگر این بیماری ساری نیز ضربات نامتناسب دارد.
یک استحقاق بین زمان احتمالی مسدودیت ها در مناطقی که فصل کشت و برداشت محصولات است وجود دارد. همچنین ما از اطلاعات در دست داشته می دانیم که خانواده های فقیر در این مناطق بیشتر به مواد غذایی که خود کشت می کنند وابسته می باشند. بنابراین مشکلات جدی در مورد امنیت مواد غذایی نیز وجود دارد.
معاینات صحی برای سایر بیماری ها نیز تحت تاثیر کووید 19 قرار گرفته است.
مرگ و میر ناشی از ویروس HIV، سل و ملاریا در 5 سال آینده در ساحاتی که موارد زیاد این ویروس وجود دارد ممکن است تا 10%, 20% و 36% افزایش یابد.
نویسندگان این گزارش میگویند که نمونه های نابرابری موجود به این معناست که نادارترین افراد توانایی کمتری برای محافظت از خود در مقابل امراض ساری دارند. آنها از دولت ها می خواهند که بر بهبود دسترسی به شستشوی دست ها و تقویت خدمات صحی جوامع تمرکز کنند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
آلمان بار دیگر تدابیر مسدودی همگانی را در 2 منطقه در غرب کشور وضع کرده که این کار روی هزاران نفر تأثیر داشته است. این اقدامات بعد از آن به عمل آمد که شیوع ویروس کرونا در 1 مسلخ به مشاهده رسید. هنری ریجول از لندن گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بروز موارد جدید شیوع ویروس کرونا مسئله است که اکثر حکومت ها در اروپا از آن بیم دارند. آنها نگران شیوع سریع ابتلا به ویروس کرونا و بازگشت به مسدودی های همگانی هستند. در هفته گذشته در میان کارگران مسلخ تیونیس در غرب آلمان در منطقه ریدا ویدنبورگ واقعات مثبت ویروس به مشاهده رسیده است. در این ایالت محدودیت های محلی گشت و گذار را در 2 منطقه در حال دوباره وضع می کنند که چند هفته است آلمان قیود و مسدودی های سرتاسری را رفع کرده است. آرمین لاسچت والی رنوست فالیای شمالی می گوید هدف این است تا وضعیت آرام شود و معاینات را گسترش داده معلوم شود که آیا ویروس علاوه بر کارگران مسلخ تیونیس در میان مردم نیز شیوع یافته است یا خیر. مردم از این که قیودات و مسدودی های همگانی دوباره تحمیل می گردد ناراضند. کریستین جوست کلگروی یک باشنده محلی می گوید
ما باید تا اندازه از همدیگر مجزا باشیم و فکر من که این هرگاه به سطح کشور باشد درست است، اما از این که ما باری دیگر آزادی های کم بیش به دست آورده خود را از دست دهیم واقعا که خراب است.
شیوع ویروس در مسلخ در آلمان به تعقیب شیوع ویروس در مسلخ ها در بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و اسپانیا صورت می گیرد. کارشناسان میگویند که شرایطی که در مسلخ ها وجود دارد به انتقال ویروس کمک می کند. دکتر لوتار ویلر از انستیتوت رابرت کوخ میگوید در آنجا گوشت سرد ساخته می شود تا سرد نگه داشته شود و این اندازه حرارت نقشی دارد. عامل دیگری را که ما نیز نمی دانیم تشکیل ایروسول یا ذرات هوایی در آنجاست. در این حال بریتانیا به روز سه‌شنبه اقدامات کاهش مزدی های را در جاهای مانند کلب ها، رستوران ها و سینما ها سر 4 جولای اعلام کرد. دکتر محمد منیر ویدیولوژیست در پانتون لانکاستر می گوید 80-90% از مردم کسانی هستند که مریض نبودند و آنها در وجودشان آنتی‌بادی که آنها را از شیوع مجدد حمایت کند ندارند. از این سبب هر تغییر در سلوک اجتماعی آنها آنان را آسیب پذیرتر در برابر ابتلا به مرض می سازد. هرگاه انتقال این مرض طوری که در ماهای فوریه و مارس به مشاهده رسید ادامه کند، ما ممکن شاهد موج جدید شیوع ویروس کرونا باشیم. امکانات موج جدید شیوع و مسدودی همگانی مجدد حالتی را که از اثر کاهش مسدودی های همگانی در بریتانیا به وجود آمده است تحت شعاع قرار می دهد. در حال حاضر مقامات آلمان می گویند شیوع ویروس در ریدا ویدنبروک 1 مزله محلی است و تحت کنترل قرار دارد. هر نوع موج جدید کووید 19 می تواند به اقتصاد تباه شده اروپا صدمه بیشتری وارد کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش این برنامه. کمیته ارزیابی و نظارت از فساد اداری یا مک در گزارش اخیر خود در مورد لوئیس سارنوالی نوشته است که یافته های این اداره نشان می دهد که در 3 سال پسین این نهاد در ایجاد اصلاحات در بخش اجرات جزایی پیشرفت اندک داشته است. لوئیس سارنوالی در واکنش به گزارش مک می گوید که کارمندان مک فاقد ظرفیت درک مسائل پیچیده حقوقی بودند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
کمیته مشترک ارزیابی و نظارت از فساد اداری یا مک بروز چهارشنبه در گزارش اخیرش راجع به کارکرد و اصلاحات در لوئیس سارنوالی کشور نوشته است، هرچند در لوئیس سارنوالی در بخش داخلی اصلاحات قابل لمس مشاهده می شود، اما در قسمت آوردن اصلاحات در اجرات جزایی پیشرفتی اندک داشته است. در گزارش مک چنین آمده است که لوئیس سارنوالی در قسمت‌های مختلف از جمله 51 سفارش اصلاحی مک 40 سفارش را در عمل تطبیق کرده است. باز هم به دلیل نبود نظام جامع معلوماتی در این اداره، نبود شفافیت در مورد افراد متهم دارای کفالت، بازداشت افراد مظنون و در هنگام انجام تحقیقات محروم ساختن فرد مظنون از داشتن وکیل مدافع از جمله مواردی هستند که اصلاحات بیشتر نیاز دارد. مدثر اسلامی، مسئول ارتباط عامه کمیته مک:
لوئیس سارنوالی که به اصلاحات لپاره اوس
لوئیس سارنوالی برای آوردن اصلاحات به تازگی یک بنیاد و اساس را پیریزی کرده است که باید در آینده ها و در دراز مدت باید حفظ و مورد استفاده قرار بگیرد تا یک اداره سالم و صالح واری از فساد در کشور داشته باشیم. در این گزارش میک نبود شفافیت در تطبیق حکم محاکم و فقدان نظارت شفاف در محابس و زندانها و همچنان حفظ و نگهداری بیش از میعاد تعیین شده زندانی و تضاد منافع میان سارنوالان در لوئیس سارنوالی از جمله مواردی شمارده شدند که از رهگذر مبارزه با فساد اداری آسیب پذیری بیشتر دارد. اداره لوئیس سارنوالی در واکنش به این گزارش کمیته مک میگوید که کارمندان اداره مک افراد مسلکی نبوده فاقد ظرفیت درک مسائل پیچیده حقوقی هستند. جمشید رسولی، سخنگوی لوئیس سارنوالی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آشنا آمریکا گفت که مک چند سال قبل برای آوردن اصلاحات در اداره لوئیس سارنوالی 51 سفارش را که 40 مورد آن به لوئیس سارنوالی ارتباط داشت تحویل داده بود. لوئیس سارنوالی همه آن را تطبیق کرده است. به قول رسولی 10 سفارش دیگر مزید بر اداره لوئیس سارنوالی با چند اداره دیگر دولتی کشور ارتباط دارد که برای تطبیق و عمل کردن آن به زمان نیاز است و تلاش ها برای تطبیق آن جریان دارد. جمشید رسولی:
مواردی که به عنوان مشکلات در گزارش اخیر مک ذکر گردیده، با باور لوئیس سارنوالی افغانستان موضوعات حقوقی مغلق و پیچیده است که کارمندان مک ظرفیت و توانایی برداشت و فهم از چنین موضوعات حقوقی را نداشته و در گزارش به گونه سوء تفاهم موارد یادآوری شده.
آقای رسولی از کمیته میخواست که برای ارزیابی و نظارت مسائل پیچیده حقوقی باید افراد مسلکی را توظیف نماید. در واکنش به ادعای مک راجع به سرنوشت نامعلوم زندانیان که به رغم سپری کردن میعاد تعیین شده برای مدت زمان طولانی در زندانها نگهداری می شوند، فرهاد بایانی، سخنگوی اداره مستقل تنظیم امور زندانها و محابس، به صدای آمریکا چنین معلومات داد:
به اساس حکم محاکم کشور، اداره تنظیم امور زندانها صلاحیت رهایی این زندانیا را تا مادامی که تسویه حساب نکنند و کفالت خود را پرداخت ننمایند ندارد. تنها کاری که اداره تنظیم امور زندانها میتونست و او را انجام هم داد این بود که سهولت را در تسویه حسابات زندانیا به جانب دولت فراهم کند.
کمیته مک در حالی از اداره لوئیس سارنوالی کشور خواهان آوردن اصلاحات بیشتر در بخش اجرات جزایی شده است که هفته گذشته سازمان ملل طی گزارشی در مورد فساد اداری در افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواسته است که در اجرات یومیه به شفافیت بیشتر توجه نماید.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می‌کند. تا هفته شام شما را به خدا می‌سپارم. روز خوش را در پیش داشته باشید.